أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. شب گذشته عرض کردم که محبت پروردگار و نیز محبت پیامبر، محبت اهل بیت علیهم السلام آثاری برای انسان داره. از جمله آنها بحث تفدیه هست. و تفدیه اینه که محب خودش رو و جان خودش رو فدای محبوب میکنه. اون چه از زندگی داره فدای محبوب میکنه، مالش رو فدا میکنه، جانش رو فدا میکنه. و این که گفته شده به ابی انت و امی و نفسی، این اشاره به همین نکته است که بهترین چیزهای زندگی خودش جانشه، پدر و مادرشه. میست مقابل امام معصوم میگه همه اینها فدای شما. تو این زمینه دیگه صحبتی نمی کنم، اما گفتم ضرورت امروز زندگی ما اینه. چون وقتی که امتحان فرا میرسه دیگه اونجا فرصت نیست که بنشینیم مسجد امام حسین علیه السلام و سخنرانی بکنیم و صحبت بکنیم. نه، لحظه تصمیم گیری لحظه ایست که باید استفاده کنیم از آنچه ذخیره کردیم. از حالا وقت ذخیره گیری است. توی لحظه های حساسی که باید تصمیم بگیریم اقدام بکنه. رهبر معظم انقلاب دو روز پیش فرمودن بحث آل سعود رو که اگر اقدامی بخواد بشه جواب ایران جواب خشن نیست. خب لحظه تصمیم گیری لحظه هایی که دیگه وقتی دستور داده میشه یه عده خاصی لبیک میگوین و یه عده هم نه، هنوز آماده نیستن. در سوره توبه قرآن میفرماد یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الی الارض. آهای کسانی که مؤمنید، چرا وقتی بهتون میگن کوچ کنید در راه خدا حرکت بکنید سنگین شدید رو زمین؟ این سنگینی رو زمین که ما گاهی تو فارسی میگیم چسبیدید به زمین، چسب که نیست که، اما کنایه است. قرآن به جای چسب میگه سنگین شدید، یعنی گویا وزنتون قدر سنگینه که نمیتونید خودتون بلند کنید. این کنایه است. کنایه چیه؟ عرویتون بالحیات دنیا من الاخره، پسندیدی زندگی دنیا رو به جای آخرت. اون پسندیدن باعث میشه که بلند نمیشه پرواز بکنه به سمت پروردگار. میگه نه. لذا از امام حسن علیه السلام پرسیدند که چرا ما از مرگ خوشمون نمیاد، دلیل چیه؟ حضرت فرمودند چون شما خانه دنیا رو آباد کردید، خانه آخرت رو خراب کردید. بعد وقتی بهتون میگن از این آباد بیاد به سوی خراب، میگید نه حاضر نیست. گاهی وقتا میشه خانم به شوهرش میگه بس دیگه این خونه رو ول کن دیگه، بریم یه خونه دیگه. شوهر میگه نه. حالا چرا میگه نه؟ چون میدونه این خونه رو چقدر زحمت براش کشیده، چقدر کار کرده براش. میگه این خونه چیزش نیست، مشکلی نیست. اون خونه بعدی که میخوایم بریم نگرانه که امتیازات خونه فعلی نداشته باشه. خانم متوجه گاهی نیست اون خصوصیات، چون نمیدونه اصرار میکنه که از اینجا بیان بیرون. همچه که میان بیرون میرن جدیه میده اونجا خرابتر میشه، مشکل ها زیادتر. همیشه همینه، اگه ما خانه فعلیمون رو آباد کردیم مایل نیستیم بریم به خانه بعدی که خرابه. زندگی دنیامون اگه پسندیدیم مایل نیستیم دل بکنیم ازش تا بریم به سمت حیات آخرتی. این تعبیر قرآنه. انسان محب یکی از امتیازاتش اینه به راحتی منقطع میشه از دنیا. جسمش تو دنیاست ولی کن دلش نه. ارواحهم معلقتون به عز قدسک، روحشون وابسته به عزت قدس پروردگاره، و عزتی که هیچ عیب نداره. قدسه یعنی مقدس از عیب، عزت بی عیب پروردگار. دلشون وصل به اوه اما خب جسمشون هم اینجا تو دنیا هست. لذا توی لحظه های حساس باطن ها معلوم شه کیا تعلق به دنیا دارن کیا ندارن. ولی تا اون لحظه های حساس پیش نیاد همه نشستن دور هم، یه نمازی هم میخونند و بعد هم پاکشن میرن خونه. همه شغل دارن، همه خانه دارن، همه ازدواج دارن، اما دلکنده کیست؟ بعضی ها ظاهر سازی میکنن، جسم کنده میکنن خودشون. اینا ظاهر سازیه. یعنی جسم کنده یعنی زن نمیگیره، خونه نداره، به لباس و وضع ظاهریش نمیرسه. بعضی ها که زورشون هم برسه، یکی به هم میگفت که من میخوام فلان میوه رو تا آخر عمرم نخورم، اجازه هست؟ گفتم نه. وقتی خدا حلال کرده که میوه رو بخوری بخور، نوشت جانت. اون کاری که میگه حرام است نکن و نکن. زور داری؟ زورت بذار رو اون کار. زورت رسه بگه میوه که نخوری، زورت بذار رو چشمت، بگو من دیگه به چشمم نامرم نگاه نمی کن. زور اگه میخوای زور هنر داری این کارو بکن، چون میخوای یه میوه نخوری بعد هم هی این ورور مطرح کنی که من چند سال دارم میوه رو نخورم، اون چه ارزشی داره؟ زبانتو حفظ بکن. میتونی ادعا بکنی یه هفته بگو من از این زبانم حتی نیش به کسی نزدم، با کنایه با که دل کسی رو رنجیده بکن. بگو یک سال بر من گذشت کسی اذیت نکردم. زورت میرسه این بار نفستو ذلیل بکن، امیر بر نفست بشو. از دنیا نمیخواد کم بذاری. به او گفتم که اگه میخوای زور بذاری رو دنیا نفس نکش. دید نمیتونه، نفهمید من چی میگه. گفتم زور رسته زاله به یه میوه که نباید نفس نکشی که راست میگه. اگه میخوای از دنیا فاصله بگیری یکیش اینه، چرا نفس میکشی نفس نکشی؟ دید نه اگه زورش به اینجا نمیرسه. دین هیچ وقت نگفته از دنیا استفاده نکن، چون که نفس بکش، میورم بخور، لباسم داشته باش، ازدواجم بکن، خونم داشته باش. اهل بیت علیهم السلام اینا رو داشتن. کلن فلسفه این که ما جسم داریم همینه، جسم ما نیاز به دنیا داره. اگه جسم نداشتیم ملک بودیم، ملائکه هیچ نیاز به اینا نداره. اما چون جسم داریم اینا دیگه. بعضی هم میرن کنار یه چشمه عزلت انتخاب میکنن رهبانیت، اینا درست نیست. اینا دین اینا رو نگفته. هنر داریم، دین اینو گفته. یک، تو دنیا از حلال استفاده کن، مواظب باش سراغ حرام نر. یک. دو، با قناعت زندگی بکن. بگه هنر دارید این کارو بکن، جمع بکنید زندگیتونو، هزینه ها رو، نه بخل بورزید. مرز بخل و قناعت هم یه مقدار مرز سختی شناخته و شبهه مصداقی داره. و نکته سوم که دین گفته راجع به دنیا، این مهمتر از اون دوتا نکته است. نکته سوم میگه هم که داری استفاده میکنی دلتو بکن از دنیا، یعنی اینا رو برای خودت ارزش ندون که حالا امشب یه غذای خوبی دعوت شده یه جایی به خصوص که زحمت هم نکشی برای شام، آره یه شام زن جلوتون پذیرایی هم میکنه، حالا بعدش چی؟ انسان همچین دلشو خوش کرده به این که حالا یه جایی یه شام خوبی میخوره، یه رخت خواب خوبی میگه، راحت میخوابه، میده بعد میگذره تمام میشه. و حرف حجمی زلیه‌های شیرازه میشه که گفته بودن وقتی از هم یه احوال پرسی میکنن میگه حالت شده، میگه اه میگذره، یه جوری میگه اه میگذره که اگه میخواست فوش بده فوش هم میداده، هم میخواد بگه با شدت و سختی داره میگذره، اه میگذره. حجمی زلیه‌ها گفته بودن خوبه که میگذره، اگه میمون چی میشه؟ این سختی که تو داری میگه اینقدر ازش ناراحتی، خب داره میگذره دیگه، خودت داری میگی که دنیا همش هم میگذره ده. شما ببین چیشی رو میتونی نگه داری برای آینده. عاقل اینه، مست نباشیم. و ما هم به سکارا مست نیستیم، اما گاهی کار مستا رو میکنیم. من میگم آه حرف از قیامت نزن، حرف از ذخیره و اینا نه، بذار حالا فعلا خوش باشیم، یه مزاح بکنیم، شوخی و مسخره بازی و بذار یه مقدار این فیلم رو نگاه بکنیم، بخندیم و آخرش حالا خوب خندیدیم. اگه کلا سرمون نمیره بعد نشینیم هی دست و دست بزنیم، آه بگم اه عجب غلطی کردیم، عمرمون گذشت، حالا میشه عمر برگرده چیکار بکنیم حالا؟ خب آثار محبت خیلی زیاده، من عمدش رو گفتم تفتیه. یکی از آثار دیگر محبت به محبوب بیعته، بیعت میکنه. بیعت نه برای امور دنیایی، بیعت برای امور آخرتی. یعنی کسی که علاقه داره به امام زمان علیه السلام اثرش بیعت، دست میده به آقا. سربازی که فرمانده خودشو به شدت دوست میداره با جان و دل با او بیعت میکنه. به دنبال بیعت، وفا به بیعت مهمه. چون خیلی ها بیعت میکنه. تو قدیر خمم سه تا زودتر از بقیه دویدن بیعت کردن، بخن بخنه رو گفتن، اما اول کسایی هم که زیرش زدن هم اونا بودن. پس بیعت دنبالش وفا به بیعت میخواییم. و من دارم عرض میکنم اثر محبت یعنی چه؟ یعنی اگه محبت باشه بعد از بیعت وفا هم میکنه، اما اونایی که محبت ندارن منافقن، گاهی تو رو درواسی میبینن که بیعت نکنن آبروشون میره، چون پیامبر فرمودن که من میشناسم کدوماتونید که تصمیم گرفتید با هم عهد بستید که قصد خلافت بکنید، میدونم کجا این کار کردید، چهراتون الان میشناسم، اسمتونم میدونم، پسر کی هستیدم، گفتن الان میتونم معرفیتون بکنم. خلاصه رنگ این ستا مثل گرد سفید شد، خود گیر افتاده بودن تو جمعیت نشسته بودن، دن تکون اگه میخوردن بقل دستش میفهمید پیغمبر کیه میگن، کلش این ورور میکرد یه اشاره به رفیقش میکرد که مواظب باش، مثلا دیدید بعضی باز گوشه چششون یه اشاره میکنن، کافی بود یه اشاره بکنه برای بقل دستش رو میفهمیدن. اما تو خطبه قدیر داره که مردم نفهمیدن پیامبر کیه دارن میگن، اما گفتندم که میدونم، یهو این ستایه فکر نکنن پیغمبر جاهلن و اینا دارن هم تو کار خودشونو میگن، گفتن همه اینا رو من میدونم از قبلم گفته شده، فکر نکنین من فقط میدونم، نه حضرت موسی هم میدونست دیگه، برید به تورات مراجعه کنید، تو تورات هم آمده که بعد از رحلت پیامبر قصد خلافت میشه، 25 سال وصی پیامبر رو خانه نشین میکنه، تو تورات اومده، بعد تو انجیل اومده که داستانش رو شاید اشاره کردم که چیه. پس وفا به بیعت مهمه و اگر اون محبت بیاد اثرش اینه، کسی که بیعت میکنه با فرمانده خودش اگه فرمانده رو دوستش داشته باشه بعدم وفا میکنه. وفا به بیعت چیه؟ دو تا چیز. اسکلتش رو من فقط بهتون میگم، حالا دیگه خیلی تو آیات قرآن تو روایات هر چی بگردید ممکنه به اندازه یک کتاب مطلب تو این زمینه فقط پیدا بکنید. کسی که میخواد وفا بکنه به بیعت، قبلا دست داده، حالا میخواد عمل بکنه. عمل چیست؟ دو چیزه. یک، اجابت. حین دعاهم، دعاهم یعنی وقتی امام دعوتش میکنن میگن بیایید، میگن لبیک، میان جلو. بسیج که گفته میشه، بسیج همینه، اصلا رمز بسیج اینه که میگن باید همه ما بسیجی باشیم، منظور اینه. یه بیعت بکنیم با رهبر معظم و بعدم وفا بکنیم. وفا کردن یعنی چه؟ اولش اینه، تا میگن بیایید لبیک، رفتیم جلو، همه بایستن تو صحنه. دوم، اثر بیعت که میگیم وفاست، وفا چیه؟ دومین اثرش اینه که تا دستور میده امر میکنه اطاعت میکنن، وقتی نهی میکنه ترک میکنن. این هم اثر دوم. حالا شما این بحثا تو حق امام بر رعیت دنبال بکنه، اینا اومده تو احادیث اومده که حق امام بر توده های مردم اینه. اگه میخوان حق امام ادا بکنن، امام چه حقی دارن بگردن؟ ما امام زمان علیه السلام چه حقی دارن؟ حقشون اینه. یک، وقتی میگوین بیایید، همه میگیم لبیک، میریم جلو، کسی ننشسته، بریم اینیم چه میگوین، فرمان حکومت چشم، میریم جلو. همین که بگیم حالا هوا گرمه، زمستان بگیم سرده، اون میگفت کشاورزی من الان چیره، اون میگه مغازه من چیره، اون میگه بچه ها من الان چیرن، اون میگه من مریض. نه، لبش گویان میرن جلو. دوم این که اوامر و نواهی رو امتثال میکنن، یعنی اگه این امام 100 تا فرمان دادن، امرها را امتثال میکنیم، یعنی انجام بدیم. اگه 100 تا نهی کردن، امر را ترک میکنیم. این هم تا وقتی است که ما را دعوتمون نکردن، داریم انجام میدیم کار رو. و شیعه اینه. الان فرق اهل تسنن با ما تو همینه. حدود 15 سال پیش آمریکایی یه بررسی کردن انقلاب ما را، بعد از اینکه 15 سال از انقلاب ما گذشته بودیم، گفتن یعنی چه ایران ادعا میکند اسلام؟ خب اسلامی که مرکزش تو عربستانه، پس عربستان هیچ بویی از اسلام ازش شنیده نمیشه، استشمام نمیشه، راحت با دشمن همراهی میکنه، تازه کمک هم میکنه به اسرائیل، پول میده. اسرائیل که حمله کرده بود به غزه، عربستان پول میداد میشه، کمک هم میکرد. آمریکایی‌ها بررسی کردن که ببینن ایران چه امتیازی داره. خب جاسوسشون بررسی کردن، خیلی ساده به 3 تا نکته رسیدن. یک کتابم نوشتن، کتاب ترجمه هم شده، کتاب مفصله. خلاصه کل اون کتاب اینه، میگه ایران 3 تا نکته داره که اون مثلا عربستان کشوره دیگه اونا این 3 تا نکته رو ندارن. علت که ایران ایستاده مقاومت میکنه این 3 تا چیزه. یک، جریان کربلا رو مطرح میکنه، که ایرانی ها امام حسین علیه السلام دارن، او اینا رو همینطور زنده نگه داشت. کربلا، لبیک یا حسینه که اینا میگن، ایران و حزب الله و هر جا رو میبینید یا حسین یعنی جانفشانی، کربلا یعنی جان نساری. کسی که امام حسین علیه السلام و بالا سر داره یا لیتنا کنا معک میگه، یعنی آرزو میکنه اونجا بود. حالا هم که نیست چی میگه؟ میگه انی سلم لمن سالمکم، یعنی کار شما تو زندگی من کاملا نمود داره، با همونه که شما صلح کردید امروز من صلح میکنم. و حرب لمن حاربکم، یعنی شما با هر کی جنگ کردید، اون روز یزید بود، امروز ما با مثل یزید. اصلا خود امام حسین علیه السلام نگفتن به یزید من با تو بیعت نمی کنم، گفتن من با مثل تو بیعت نمی کنم. خوب دقت کنید، از این کلمه مثل دارن میگن، میگن من با مثل توی یزید، یعنی جریانه. و کسی که امام حسین علیه السلام داره اینطوری با مثل یزید که آمریکاست، انگلیس، اسرائیل، فرانسه است، همین منافقین که ایرانی هم هستن اما فراری هم اینور اونور و بعضشون هم داخل کشور، همیشه هم همه جا هستن از این منافق، منافق هایی که اصلا دین ندارن، دین که ندارن وطن هم ندارن، اصلا علاقه به وطنشون هم ندارن، حاضر است علیه وطنش جاسوسی بکنه، عکس بفرستد به خارج و برای اینکه ضربه بزنه به نظام. حالا میدونین ضربه به نظام، ضربه به وطنش هم از وطن فروشی میکنه، پول هم دارد میگیره، از این کارها میکنه دیگه. تو اون کتاب میگه ایرانی هایی که میبینید اینطور مقاومت میکنن، اولین رمزشون کربلا و امام حسین علیه السلام، دومین رمزشون میگه ظهور حضرت ولیعصر علیه السلامه. انتظار اینا را هم تو زنده نگه داشته، انتظار اینا رو زنده نگه داشته، همینطور منتظر مصلح هم. خب کسی که منتظر مهمانه چکار میکنه خونه رو؟ ما اگه منتظر نباشیم هم تو خونه در هم ریخته است. وقتی منتظر بودیم چرا؟ این که گفتن منتظر مصلح باشید، خواستن ما صالح باشیم، تو خونه اذیت نکنیم به همسر ما، تو کوچه و خیابان اذیت نکنیم به دیگران، تو معاملات رعایت کنیم حدود الهی رو، ولو دوربین هم بالا سرمون نیست، کاری به دوربین ندارم که. اینا میگن منتظر امام. و یکی از نشانهای منتظر امام اینه که مرگ بر آمریکا میگه، نمازش تمام میشه مرگ بر آمریکا میگه، مرگ بر انگلیس میگه. این جمله ایست که امام هفتم یاد ما دادن. به صفان گفتن تو همه کارات خوبه، یه عیب داری، ولی همه کارات خوبه. گفتن تا اینو گفتن این صفان ترجم گفت چی شده اون عیب من چیه؟ فهمدن شطراتو اجاره دادی به هارون. گفت آقا برای گناه که ندادن، میخواد مکه بره، شطران دادن که این بره مکه، بالاخره بارشون میبرن. حضرت فهمدن میدونم برای مکه، برای حمل شراکت میدونم ندادی، که برای مکه دادی، اما شما شیعه هستی، شیعه به ظالم کمک نمیکنه که بعد هم تو بگید آرزو دارم ایشون زنده باشه برگرده پول اجاره شطرامو بده. میخوای زنده باشه پول شطرا رو بالاخره اجاره کرده دیگه. یه فکر کردید؟ بله. آرزو ندارید که هارون یا بمیره؟ اگه بمیره خب پول اجاره اینا رو هم نمیده. گفتن پس چی؟ تو شما شیعه هستی، دلت خود دشمن نفس بکشه؟ چه دلت میاد؟ صفان یه مرتبه فهمید عجب اشتباه بزرگی مرتکب شد. به ظاهر داره دیگه معامله، امام دارن خط یاد شیعه میدن که آی شیعه اینجا که هستی نباید راضی باشی دشمن نفس بکشه. اگر راضی به این بودی تو گناه او شریک. یعنی اون اسرائیل داره گلوله میزنه تو شکم یه بچه رو، بچه رو میکشه نابود میکنه، دونم عربستان داره یمن رو چه میکنه. اگه من راضی بودم به نفس کشیدن اون، منم تو گناه شریکم. شیعه اینا زنده نگهش داشته. اون آمریکایی میگه شیعه نکته دومش که سازگاری با آمریکا نداره اینه، دنبال ظهور امامه. و سوم تبعیت از ولایت فقیه. میگه سوم چیزی که تو ایرانی هست، تو اون کتاب بعد از اینکه اینا رو میگه، میگه شیعه دو تا بال قرمز و سبز داره، بال قرمزش کربلاست، بال سبزش انتظار ظهور امام. میگه با این دو تا بال و اطاعت از ولی فقیه دارید میره جلو، پرواز میکنه. ما باید این بالا رو بزنیم. وقتی یکی که راهکار رو میگه که کربلا رو چطوری باید با خرافات آلوده بکنید، انتظار امام زمان رو باید شوری دلچرکین بکنید جوانها را که اصلا از فکر امام زمان بیان بیرون، و ولایت فقیه هم هر چی میتونید مثلا تهمت بزنید چیکار بکنید، مردم بگن مثلا ولی فقیه بگه معصوم است چیه، همین حرفایی که گاهی میزنن شبهات ایجاد میکنن. جوان رو دلشو میریزن به هم، به شکش میاندازن، وقت دیگه این آمادگی نداره دیگه، اون شیعه واقعی دیگه نیست. خب نتیجه چی شد؟ به ما گفتن اثر محبت داشته باشه، تو اون اثر محبت اینا باشه، بیعت میکنیم با مولای خودمون. بعد گفتم اثر بیعت دنبالش وفا به بیعت مهمه، و الان نقض میکنیم. تو سوره فتح آمده فمن نکثه، بعضی بیعت میکنن اما بعد نکثه، نکس شکستن پیمانه. میگن قرآن میفرماید اگه شکستید فانما ینکث علی نفسه، به ضرر خودتون نکس کردید. یعنی فکر نکنید ضرر به دین میزنید، اگه پیمان شکستید، تو فتنه وارد شدید، به دفاع از فتنه رفتید جلو، فکر نکنید به ولی فقیه داری ضربه میزنید، به خودم داری ضربه میزنید. ولی فقیه هیچ احتیاج به این چیزا نداره، اینا رو بدونید. مقلد بیاد مثلا رساله مرجعشو پرت کنه اون طرف، بگه این چیه، پاره کنه، فکر کنید ضرر به مرجع تقلید زده، چیکار کرده؟ چیکار کرده؟ مگه مرجع تقلید محتاج به اینه؟ این آقا محتاجه که بره رساله رو بعد عمل کنه، نکنه ضرر خودش کرده، خودش جهنمی میشه. ولی فقیش هم همینه، فکر نکنید ولی فقیه محتاج به ماست، ما محتاج به او هستیم. ما باید شکر خدا رو بجویم، بریم جلو، اطاعت کردیم خودمون رستگاریم، نکردیم خودمون ضرر کردیم. او فرمانشون میده، ما باید بریم چه بکنیم. خب بعد از بیعت کردن وفاه، وفا هم گفتیم تو دو قسمت میاد، یه قسمتش بسیجی وار شدن، یعنی هر لحظه آماده باشیم تا دعوتمون میکنن بیایید نشستیم اونجا، حضوریم، فوری اونجا حاضریم. و دوم اوامر و نواهی رو امتثال بکنیم، اوامر رو انجام بدیم، نواهی رو ترک بکنیم. اینا که دارم میگم، شما هر روز الان دعای عهد دارید میخونید، این دعای عهد همون بیعت با امام زمانه. چی میگی تو دعای عهد؟ اللهم انی اجدد، خدایا من تجدید میکنم، اجدد فی سبیحت یومی هادا، در این صبح و ما عشت من ایامی، هرچی هم آینده زندگی بکنم، عهدن و عقدن و بیعتن لهو، لهو یعنی برای امام زمان، فی عنقی، به گردن من. آقا به گردن من عهد و عقد و بیعت دارن، لا احول عنها، به هیچ وجه روم از این بیعت بر نمیگم، نقضش نمیکنم، ولا ازول ابدا، هیچ وقتم پاره نمیکنم این بیعت، این بیعت رو صفر گرفتم، این بیعت، این بیعت با امامه که هر روز میگن دعای عهد بخونید. برای همینه حداقل میگن چه روز بخونید، یادمون نره ما سربازیم، صبح به صبح میگن دعای عهد رو بخونید. برای این جهت میگن تون دعای عهد میگیم خدایا اجعلی من اعوانی، اللهم اجعلی من اعوانهی و انصارهی، برای از معین و یارانمو قرار بده، و ضابین عن، کسانی که از او دفاع میکنن، و المسارعین الیه فی قضاء حوائجه، من از کسانی قرار بده که با سرعت و شتاب میرن حاجت او رو برآورده میکنن، یعنی هر حاجتی او داره میدوند انجام میده، و الممتثلین لعوامره، اوامر او را امتثال میکنن، و المحامین عن و السابقین الی ارادته، آخرش هم میگیم و المستشهدین بین یدی، ما رو شهید در راه او قرار بده. این عهد و پیمانیست که هر روز با اماممون میبندیم. حدیث داره وقتی آقا ظهور میکنن از طرف امام میان تو قبرستان ها صدا میزنن، اونایی که از دنیا رفتن 200 سال پیش، 500 سال پیش، 800 سال پیش، هم تو بیاد آقای امام زمان علیه السلام دلشون زنده بود، هم از دنیا رفتن، میان سر قبورشون صداشون میزنن. تو همین دعای عهد همینا میگیم، اللهم ان حال بینی و بینه الموت، اگه خدای بین من و امام مرگ حائل شد، یعنی من مردم آقا انو نیمده بودن، همون مرگی که جعلته علی عباد که حتما مقوی، یا برای همه گفتی مقدر کردی که همه بمیرن، اگه من زودتر مردم فاخرجنی من قبری، خدای کمکم بکن من دور از قبر بیرون بیام. خب میان سر قبور صدا میزنن، میگن بلند شید آقاتون ظاهر شدن. بعضی ها پا میشن، بعضی ها نه، همین شیعه ها رو میگم، شیعایی که متوسطن پا نمیشن، یقمونه از هر 10,000 تا 100,000 تا یکی بلند میشه، دوتا بلند میشه. اونایی که خیلی خوبند، خیلی خوب ها، یعنی من عددشو یکی دو رو که میگم حدس میزنیم، تو روایت نیمده سا، اما تو روایت اومده که خیلی خوب ها. بلا تودای مردم که بنا نیست که همه برگردن، که یهو بخواد 100 میلیارد بیشتر از این شیعه ما در طول این 14 قرن گذشته تا حالا داشتیم، و بخواد 100 میلیارد جمعیت کره زمین، افتاد کره زمین پر میکنه که نمیشه که. نه، یه عده‌ای مثل سلمان ها، اینا روایت داره سلمان برمیگرد، سلمان ابوذر و مقداد و اینا برمیگرد، یه سری از استثنایی ها برمیگردن. و خیلی جالب هم هست، یعنی اینایی که در طول تاریخ بینشون فاصله زمانی بوده دیگه، مثلا شما سلمان رو ندیدید، شهید اول شهید ثانی ندیدید، اما اینا 700 سال با هم فاصله داشتن، شهید اول ثانی 200 سال با هم فاصله دارن، خود اینا همدیگر رو ندیدن، اما اگه رجعت بکنن کنار همند. خیلی زیباست، یعنی مثلا حضرت امام با شیخ انصاری که مثلا 170 سال 200 سال با هم فاصله کنار همند، با آخوند خراسانی، با دیدم سید ابن طاووس، با نمیرم مقدس اردبیلی، همینطور میدید هر کدامشون هم یا میدید 200 تا 300 سال همگیره ندیدن، همینید اینا همه کنار هم نشستن توی جلسه سبح کن الله بالخیر، به هم دیگه میگم خیلی لذت میبرن و دست میدن به همین، همه در خدمت امام. یعنی بنا نیست تو زمان ظهور کسی محروم بشه بگه ای کاش من عمرم طولانی بود مثلا، چی؟ نه، میگم خوب باش برمیگردی. این هاست که میگن ضرر نمی کنید. حالا من آیه قرآنم براتون بخونم، این سوره یونس آیه 62 63 64 آیات ولی خداست. میگه ولی خدا رجعت میکنه، ما تو با کنایه میگه دا، میگه با صراحت میگه که این وهابیا قرآن رو دستکاری میکنن، حذفش میکنن این آیات، اما با کنایه میگه که اونم که دشمنه داره دا آیه رو حفظ میکنه و میخونه و وقتم با قرائت چهچه میزنه و اونم خیال میکنن که این چیه. اما الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. آیه بعدش لهم البشرا، این بشرا میگه اینه این که ولی خدا و تقوای دائمی دارن، ما به اینا بشارت میدیم. امام باقر علیه السلام میفرمان بشارتی که به ولی خدا داده میشه ظهور امام زمان علیه السلامه، بهشون میگن آقا پاشید، آقاتون اومدن، ولی خدا پا میشه. حالا ما هستیم جز اونا یا نه دیگه فکرشو بکنه، تقوای دائمی میخواد، نه تقوای لحظه یا یه ساعت اینجا بشینیم آروم نشازیم همچه که میریم بیرون به خصوص تو خونه یا اون رومون در میاد، نه اونجا تقوا نداریم تو. خب این نشدیم، تقوای دائمی میخوان. کانو یتقون، اگه کانو یتقون شد، چون کانو مفید استمراره، وقت دنبالش که لهم البشرا، لهم البشرا فی الحیات دنیا و فی الاخره، هم تو دنیا بهش بشارت میدیم هم تو آخر. پس بشارت به هر کسی داده نمیشه، و اینا هم روایت داره، این آیه قرآن هم به ذهنم رسید اشاره بکنن دیگه، بقیهش باید عمل بکنی. شما به من بگید آ خودت چی، تا ما هم یادمون نره. بالاخره مرحوم پدرم هم گفتن، یه سخنران بود وقتی مردم نصیحت میکرد، یه پیرمرد اون پای نشسته بود، میگفت آ خودت، بلند میگفت آ خودت. ما از این آخودده خیلی نیاز داریم که حواسمون نباشه به شما بگیم و بعد خودمون عقب بیفتیم، شما هم برید جلو بعد حسرت شما رو بخوریم. نه، گوش ما رو هم یکی باید بگیره بگه آخودت چی. خیلی باید فکر بکنیم، خیلی باید زحمت بکشیم، کار بکنیم، همه نیاز داریم. خب من دیگه روایتشم یادداشت کرده بودم، دیگه فرصت گذشت روایتشم نمیخونم، اما رمز کار خدمتون گفتم. بقیه آثار محبت هم انشاءالله بهتون خواهم گفت. فکر میبرم یه 50 تا 100 تا از این آثار رو بتونم براتون بگم، اما چون اولین بار دارم صحبت رو مطرح میکنم یه مقدار ممکنه صحبت های حاشیه‌ای هم هی برن، ولی دارم میخواست سریع اینا رو هم تو فهرستتون دوتون براتون میگفتم. خیلی زیاده آثار محبت بیفته تو دل انسان، بیش از 50 تا نتیجه داره. ما گاهی وقتا این محبا رو میبینیم، استثنان میبینیم که چه میکنن، اما هنون نیفتادیم تو اون وادی که ببینیم چی میشه. اما وقتی میخوانیم زندگیشون رو تو کتاب ها یا میبینیم، واقعا نیم استثنایی هم مثل ما زندگی نمی کنن. به هیچ وجه گناه نمی کنه، به هیچ وجه کار مکروه نمی کنه، مستحب و بفهمه انجام میده، مقیده به انجامش. اینا هستن که وقتی هم امام دعوت میکنن اونها رو لبیک یا صاحب الزمان میگن، لبیک یا مهدی میگن، حالا فرق نمیکنه دیگه. لبیک یعنی بله بله. روایت هم داره که کسی که تو لباس احرام از دنیا میره، که حالا حاجیایی که تو لباس احرام بودن صبح عید قربان هنوز داشتن میرفتن رمی جمره بکنن، برگردن ذبح گوسفند بکنن، بعد تازه سر بتراشن از لباس احرام در میان و تو لباس احرام بودن اینا. حدیث داره کسانی که تو لباس احرام از دنیا میرن حشر مدبیان، یعنی روز قیامت وقتی از قبل مبعوس میشن لبیک یا الله میگن، لبیک اللهم لبیک، اینجا میگن اونجا هم با همین حالت لبیک بلند میشه. این لبیک رو همه ما باید بگیم، نه فقط اونجا خانه خود، اما اینجا چه بگم، غافلین، حواسمون نیست. چون دعوت الهی دائمیه، دائما خدا میگه بیاید به سمت من، اما اینجا گوشامون نمیشنوه. همچه که میریم مکه یه صدای ضعیفی میشنویم و میگه بنده من بیا بیا. حاجی همچه که میره لباسه رو در میاره دو و لباس کفنش رو بتن میکنه، صدا گوشش باز میشه، مثل که زکام بود قبلش. ما میگم گریپه، اسمم زکامه چیه. اونجا حاجی وقتی از 24 چیز 23 چیز فاصله میگیره دیگه، عطر نمیزنه، تو آینه نگاه نمیکنه، نمیرم موهای بدنش رو دیگه نمیکنه، خون از بدن جاری نمیکنه، دندون نمیکشه، گیاهی رو دیگه هیچ اذیت نمیکنه. 24 چیز از 24 چیز فاصله میگیره، حتی لباس شندن لباس کفنش رو بتن میکنه، لباسش باید هیچ جهت دوخته نباشه. میدونید چی میشه؟ همچین آزاد میشه از دنیا. وقت یواش های گوشش میشنود که خدا داره میگه بنده من، عبدی، اطعنی، بیا اطاعت منو بکن. الم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان. من که ازت عهد گرفته بودم. اینجا ما نمیگم بله، اما اونجا میگم لبیک، بله بله. خب امام حسین علیه السلام خیلی ها رو رد کردن تا شب عاشورا، بیعت گفتم من بعدشم، خیلی ها رو رد کردن. اما یه امامی که خیلی ها رو رد کردن، پس چطور یه نامه نوشتن برای حبیب ابن مظاهر که بلند شو بیا کربلا؟ شما این تفاوت رو در چی میبینید؟ از یه طرف چند هزار نفر رو از کربلا رد میکنن، میگن پاشید برید، نمیخوام باشید، چون باشید کشته میشید، اثری هم رو من نداره، بالاخره من کشته میشم. چند هزار تا رو رد میکنن، پس اون یه دونه یه چه فایده داره؟ بعد میدونن این حبیب مسلمه و مستجر هم همراه خودش میاره، اسامی اینا جز شهدای کربلا، امام اینا رو میشناسن، میدونن. فرق اینا چیه؟ همون انقطاعی است که دارن میگن. اونایی که همراه امام بودن، همراه امام نبودن، چون نبودن ردشون کردن. اما حبیبی که همراه امام نیست، تو کوفه است، اون همراه امامه، دلش اونجاست، امام میشناسن او رو، صحابی ها میدونن، ولو توی شهر دیگه است میشناسنش. نامه مخفیانه نوشتن، گفتن اینا برو بده به حبیب. حبیب تو خونش نشسته بود با خانم شام میخورد، یکی در زد و نگاه کرد، دید نامه از طرف امام. خانمش گفت چیه؟ ای ناخون میزد. خانمش هم اهل نبود، به خلاف خانم زهیر دیشب گفتم، اون خانمش نهیب زد بهش، گفت ببین امام چی میگن، چه نشستی؟ این یکی به عکس بود. خانم حبیب گفت چیه؟ تا فهمید نام از امام حسین علیه السلام، گفت مواد بریان و از خطرناک زن، چون معلوم بود خیلی خطرناک بود. ابن زیاد همچین وحشت انداخته بود، افراد دستگیر میکرد میکشت، مردم هم واقعا درک نداشتن که ده تا بیست و بایستن تور ابن زیاد میکشتن، بیرونش میکردن، فرار میکرد ابن زیاد. اما خودشون رو نساخته بودن متاسفانه. خب ابن زیاد هم هرچی دید میتونه بکشه کشت، ای کشت، و وحشت رو بیشتر انداخت. خانمش گفت حبیب مبادا از خونه بری میرون، مشکل است اینا. حبیب دید خانمش اهل نیست، با خانمش خداحافظی نکرد. شما بعضیتون میدونی رزمنده که میرفتن جبه گاهی اینطوری بودن، یواشکی بودن پدر مادرشون مزاحمت ایجاد میکردن میرفتن، از اینا داشتیم. حبیب خداحافظی نکرد، معلومه خداحافظی نکنه یعنی وصیت هم نمیکنه دیگه. حالا شما فکرشو بکنید، کار نداشت یا کار داشت؟ مگه میشه کسی کار نداشته باشه؟ زندگی داره، بقیه وصیت داره چی؟ اما تو این حالت تک و تنهاست، بدون اینکه خداحافظی بکنه چی، بلند شد. دنیا داره و دنیا نداره، اینه. یعنی یه شب آماده است، یه شب فکر نکن، یه شب است، نه خیلی 90 سال داره خودشو تربیت میکنه. حالا این حبیب اومد بیرون، برای اینکه کسی بهش زنین نشه، دستگیرش نکنن، به غلامش گفت اسب من رو ببر بیرون کوفه، یه جا رو نشونی داد، گفت برو اونجا وایس تا من بیام. چون اگه خودش سوار اسب میشد گفتن کجا داریم، دستگیرش میکردن. اما برای اینکه کسی بهش حساس نشه، سر از زیر انداخت و یواش از کنار کوچه هم تو یواش یواش خودش میاد، اسبش رو زودتر به غلامش ببر بیرون. حالا دارد میاد، تورا رسید در دکون عطاری، دید مسلم ابن اوساجه وایساده چیز بخره، یواش گفت داری چیکار میکنی؟ گفت حنا میخوام بگرم محاصرم، خوام رنگ بزنم. آهسته در گوشش گفت میای یه رنگی میخوام بزنی به این ریشه دیگه پاک نشه. گفت چی؟ حبیب گفت که من دارم میرم کربلا، میای؟ گفت بله چرا نمیام. خیلی ساده و کسی که آماده از دل کنده اینه که اومده حنا بگیره، بره حمام بذاره رو محسنش رنگ بزنه، یه مرتبه ببینید همونجا، اصلا بدون اینکه تصمیم جدیدی بخواد بگیره، نه ول کرد، همراه دو نفری اومدن، اومدن بیرون کوفه، رسید به اونجا، غلامش رو دید. حبیب به غلامش گفت آزادی در راه خودم، برو دیگه، اصلا کاری ندارم دیگه، غلامش هم آدم فهمیده ای بود. گفت کجا من برم؟ من میخوام بیام کربلا. گفت علایال دیگه غلام من نیستی، میخوای بیا بیا آزادی دیگه. سه نفری اومدن دیگه، حالا اومدن تو کربلا. وقت از اون طرف صحنه کربلا، دختر امام میگه که وقتی پدرم گفتن بیعت همو برداشتم و برید، سرم زیر انداختن، خیلی ها پاشده رفتن، بدن ما میلرزید، چون من دمه اینا دست دست پا شدن، بعضی همیه رسیدن میزدن تو تاریکی ها پاشدن رفتن، هی بدن ما میلرزید. بعد ما هم تو ناراحت بودیم، به پدر گفتن بابا پس کسی برای یاری ما نمیاد، این همه لشکر هم میاد کربلا، همه برای ابن زیاد میاد، برای عمر سعد میاد، برای شیر میاد، برای اینا میاد، پس برای ما آفرمدن چرا برای یاری ما بناس بیاید. فردا پرچمای لشکر رو که دادن دست افراد، اون طرف چپ رو ندادن به کسی. صبح بود، خب چرا نمیدید؟ خب اینم بدید کی این طرف لشکر رو محافظت بکنه. فهمدن بناس بیا، صاحب پرچم دارد میاد. یه وقت از دور دن سه نفر دارن میاد، امام از قبل معرفی کرده، به اصحابش گفتن این سه تا برای یاری ما دارن میاد، اما کسی نمیشناخت، همه چشم خیره شد روی این سه تا که اینا کیه، باورشون نمیشه. تو لحظه های حساس کی دیگه بناس بیاد؟ گفتن این سه تا دارن برای یاری ما میاد. همه خیره شدن جلو، اومدن جلو، شناختندشون، به خصوص حبیب چون از صحابی پیامبر بود، 90 سالش بود و سالها بود تو 20 سالگی همراه پیامبر بود و میشناختندش خیلی. آه این ستا که اومدن، یه شوری افتاد تو بین صحابه و یاران امام حسین علیه السلام، نشستن سلام میکردن، احوال پرسی میکردن، با هم دیگه دست رو بوسی میکردن، یکی با هم دست رو بوسی میکردن، همه به علما به خط شده بودن، میخواستن یه حبیب ببوسندش. پیرمرد نورانی دوست داشتنی بود واقعا. تا داشتن دست رو بوسی میکردن، یکی از جوانای بنی هاشمی اومد گفت حبیب، دختر امیرالمومنین علیه السلام حضرت زینب سلام علیها سلام به شما رسانده. همچین که اینو شنید حبیب، با دو دست خودش زد تو سر خودش، به قول ما میگیم خاک بر سرم کنن، یه همچین تعبیری. حبیب گفت من چه لیاقت دارم دختر امام به من سلام بزنه؟ من کیم؟ ما یه جان ناقابل داریم در این را بدیم، کی هستی اومدی ما؟ اینو میگن عاشق. عاشقا بیعت کرده، حالا هم وفا میکنه، وفا اینطوری تا بهش میگن بیا آماده. عزیزان ما بیعت کردیم با امام زمانمون، یار تنوری میخوان امام زمان. روز عاشورا هم وقتی مسلم ابن اوسج رو زمین افتاد، هنوز مقدار کمی رمق در وجود او بود، امام آمدن بالین سر او، حبیب هم آمد دید رفیقش افتاده داره جان میده، صدا زد مسلم گرچه منم میدانم به زودی به تو ملحق خواهم شد، اما اگر وصیتی داری بگو. میدانی چه گفت؟ با انگشتش اشاره به امام کرد، رو کرد به حبیب و گفت علیک به هذا الرجل، تنها وصیت من اینه مواظب این آقا باش. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا ظهور ولیت رو برسان، مرا از انصار و مقربینش قرار بده، رهبر عالی قدر نظاممون در پناهش حفظ فرما و به اهداف بلندشون برسان، دشمنان رو ذلیل و نابودشون گردان، شهدا و امواتمون رو رحمت فرما، ما رو با علوم قرآن آشنا و عامل بگردان، نبی و آمین.